2,000 تومان،
یک
گرم طلای 22 عیار 6,580,000 تومان و یک گرم طلای خالص یعنی طلای 24 عیار هم 7,180,000.
خیلی ممنونم از شما آقای کشتیارای، سپاسگزارم و شما رو به خدا میسپاریم. خیلی ممنونم که تا این لحظه با سرای سرمایه همراه بودید. در این لحظه برنامه سرای سرمایه به پایان میرسه و در ادامه از شما دعوت میکنم از پخش رادیو اقتصاد برنامه نبض تولید رو شنونده باشید.
امسال بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم، جهش تولید با مشارکت مردم.
نبض تولید،
هر نوآوری که وارد ایران بشه از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی می‌کنیم کوتاه نگه، کاری که می‌تونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض تولید.
انتخاب شعار جهش تولید با مشارکت مردم فرصت ارزشمندی برای رشد اقتصادی فراهم کرده است. با این حال برای اطمینان از اینکه این شعار به طور کامل محقق می شود، بررسی باورهای نادرست موجود پیرامون نحوه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بسیار مهم است. این باورهای نادرست به عنوان موانعی عمل می کنند که مانع از پیوستن صحیح افراد به فعالیت‌های اقتصادی و کمک به رشد اقتصادی می شوند. به عبارت دیگر، باورهای نادرست می تواند منجر به سیاست‌های نادرست شود. اگر سیاست‌ها مبتنی بر فرضیات نادرست در مورد نحوه مشارکت اقتصادی افراد در فعالیت‌های اقتصادی باشند، ممکن است منابع به سمت ابتکاراتی با اثر بخشی محدود هدایت شوند. از سوی دیگر، اگر افراد در مورد فعالیت‌های اقتصادی باورهای محدود کننده ای داشته باشند، ممکن است فرصت‌های کارآفرینی، توسعه مهارت‌ها یا جستجوی شغل بهتر را کشف نکنند. این موضوع مانع از جهش کلان اقتصادی می شود. از این رو پرداختن به باورهای غلط می تواند این اطمینان را حاصل کند که مشارکت صحیح مردم تحقق جهش تولید را ممکن می سازد. مهرداد پاکار، معاون وزیر در امور مردمی سازی دولت:
مشارکت مردم رو مقام معظم رهبری خود ایشون فرمایش میکنن که مشارکت فقط سرمایه مردم نیست. حالا جمله‌ای که ایشون فرمایش کرده اینه که ما باید این توفیق رو پیدا کنیم، حالا ما یعنی دولت مردای ما، همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم و حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد بکنیم. یعنی به تعبیر یک بسیج عمومی در اقتصاد، خصوصی سازی که آحاد مردم بتونن بیان پای کار تولید. دولت باید از بخش خصوصی حمایت کنه، اما از بنگاه‌های خرد خانگی که حالا من مثال‌هایی دارم یا تعاونی‌هایی که مردم شکل میدن. لذا یه نکته تو این جمله و کلام حضرت آقا بود که نکته مهمیه برای مسئولین، و اونم اینه که بجز سرمایه مردم ما باید از ابتکار، فکر مردم هم استفاده کنیم. یعنی در سیاست گذاری ها، نه در کارهای تولیدی عملیاتیمون، بلکه در سیاست گذاری ها و در تصمیم گیری ها هم مسئولین از فکر مردم استفاده بکنن.
سال بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم، برای اینکه بیشتر توجه بشه به امکانات مشارکت مردم، که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیان عرصه. مردم یعنی توان مردم، توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری، ابتکارات مردم وارد میدان بشه. ما سود میبریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد حصه اقتصاد بشن، مدیریت ها رو به مردم بدیم، این دست دولت رو میبنده، دست مسئولین دولتی رو میبنده. این فکر درست نیست. به معنای واقعی کلمه بیان حرسه.
دو تصور غلط و رایج پیرامون مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. یکی از باورهای نادرست توسعه بخش غیررسمی اقتصاد است. بخش غیررسمی اقتصاد در سطح کوچک فعالیت می‌کند. اندازه بنگاه از نظر تعداد شاغلان کمتر از سطح استاندارد تعیین شده در سیاست‌های توسعه صنعتی است و معمولاً به منظور ایجاد اشتغال و درآمد برای یک خانوار هستند. از این رو غالباً در چارچوب قوانین تشکیل نشده‌اند یا جواز کسب و کار دریافت نکردند. محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
موضوع مشاغل خانگی در سطح دنیا و در سطح اقتصادهای پیشرفته من عرض بکنم که یک مسئله کاملا جدی در امر سیاست‌گذاریه. یعنی اقتصادهای پیشرفته دنیا، کشورهای بزرگ به لحاظ اقتصادی، موضوع مشاغل خانگی کاملا براشون محوریه و پتانسیل بسیار خوبی داره. علتش هم اینه که ببینید فضای خونه فضای خوبیه برای کار و تولید، به دلایل فرهنگی، اجتماعی و مخصوصا در جامعه ایرانی که یک جامعه خانواده محوره، این موضوع باید در سالهای گذشته مورد توجه بیشتری قرار میگرفت. مسئله مشاغل خانگی به عنوان یکی از اهداف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصطلاحاً رو اومد و در سیاستگذاری ها، پشتیبانی ها و حمایت ها در عرصه های مختلف اقدامات بسیار خوبی انجام گرفت و من این تعبیر رو میکنم که مشاغل خانگی در بازار کار از گوشه رینگ در اومد و الان به عنوان یک پرچمدار در بازار کار الحمدلله اتفاقات بسیار خوبی افتاده که من چند نمونش رو عرض میکنم. یکی از مهمترین مسائلی که ما در جامعه کار و تولید با اون روبرو بودن، گرفتن مجوز ساده مشاغل خانگی بود. مسئله ای که شاید بعضن برای یک مجوز ساده خانگی 8 ماه، 9 ماه، 10 ماه تا 1 سال طول میکشید، الان بیش از 95% از مجوزهای مشاغل خانگی به صورت آنی صادر میشه و اصلا دیگه مجوز گرفتن بیشتر از این سرعت امکان پذیر نیست، چون 95% از مجوزها مخاطبین محترم میتونن برن اطلاعات خودشون رو روی سامانه وارد بکنن و مجوز رو بگیرن به همین سادگی، اصلا ارجاعی به کارشناس نیفتن. به حوزه سلامت و بهداشت و درمان هستن، مثل طبخ غذا، مثل مواردی که نیاز به مراقبت‌های ویژه بهداشتی داره، نمیتونه به صورت آنی صادر بشود. یعنی باید تحت نظارت سازمان‌های بهداشتی و وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور اون شرایط بهداشتی مهیا بشود. خب این نیاز به بازدید داره، نیاز به عرضم به حضورتون رسیدگی داره که اون شرایط بهداشتی برای تولید اون محصول فراهم هست یا نه. لذا اون 5% مربوط به همین کد رشته هاست که خب یکی از مشکلات ما هم از شروع دولت بوده، چون دوستانمون در حوزه سازمان غذا و دارو احساس میکردن باید سخت بگیرن و این احساسشون هم درست هست، یعنی بالاخره سلامت مردمه و نباید به راحتی از کنارش گذاشت. ولی از اون طرف ما هم تلاش کردیم که فرایند رو یک طوری بتونیم بشینیم که هم سختگیری بهداشتی انجام بشه، هم سرعتش بره بالا، که الحمدلله بیش از 280,000 فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده که این عدد حداقل رشد 200% رو داشته به نسبت سالهای گذشته. بیش از 160,000 نفر ما اشتغال ایجادی در حوزه مشاغل خانگی طی حدود 18 ماه من عرض بکنم در حوزه مشاغل خانگی داشتیم. در سال 1401 فقط 218,000 تا مجوز صادر شد، چون ساده شده، آسان شده. ما شعارمون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینه که هر خانه یک واحد تولیدی، هر کسی که فکر میکنه میتونه توی خونه یک فعالیت تولیدی داشته باشه، فهرست مجوزهای مشاغل خانگی که به زودی به حدود 600 عنوان رشته میرسه، هر کسی که فکر میکنه هر کدوم از این کارا رو میتونه انجام بده، بسم الله میتونه کار رو شروع بکنه و فعالیت تولیدی رو شروع بکنه. جالبیش اینه که از این 218,000 تا در سال 1401 حدود 80% بانوان مجوز رو گرفتن، یعنی زنان مشغول، زنانی که این مجوز رو گرفتن و در خانه خودشون یک فعالیت تولیدی رو شروع کردن. تعداد دریافت کننده های تحصیلات هم در سال گذشته حدود 44,000 نفر بوده که باز این آمار نسبت سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته. باز از 44,000 نفر حدود 35,000 نفر از کسایی که تسهیلات مشاغل خانگی رو دریافت کردن زنان بودن و بانوان بودن که این تسهیلات رو دریافت کردن. در واقع ما هر چقدر بتونیم حوزه مشاغل که این نسبت هم میشه حدود، یعنی 80% مجوزها زنان بودن، 80% تسهیلات هم زنان بودن. و ما قول گرفتیم از بانک مرکزی، بانک مرکزی حتما با نگاه خوبی که به این حوزه دارن انشالله منابع جدیدی رو هم در نظر میگیرن.
تولید از آن حیث که روی کاهش اثر رشد نقدینگی هم مؤثر است میتواند بر مهار تورم نیز کمک نماید و البته کاهش تورم نیز به عنوان یک عامل ثبات اقتصادی میتواند به امنیت سرمایه گذاری و تولید اثر متقابل بگذارد. البته می توان تورم را از طریق تحمیل رکود نیز مهار کرد که البته سازنده نیست، در حالی که تولید همزمان با ایجاد رونق اقتصادی و کاهش تورم اثر مستقیم دارد. آزیتا همتیان، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ما به این صورت که دو نوع مجوز داریم در حوزه مشاغل خانگی، مجوز مستقل و مجوز پشتیبان. حوزه مستقل که به صورت فردی فرد مجوز میگیره و کسب و کار رو شروع میکنه تا سقف 150 میلیون تومان هست تسهیلاتش، و در نوع مجوز پشتیبان که به صورت کارفرمایی هست، فرد با بکارگیری افراد تحت کوشش، یعنی اون شغل ایجادی که برای افراد انجام میده، میتونه از این تسهیلات بهره مند بشه. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که مصوب سال 1389 هست، به جرأت یکی از قوانین جامع و پیشرو در حوزه اقتصاد و تولید هست و شاید یکی از تفاوت‌های ما با کشورهایی که الان دارن در حوزه مشاغل خانگی فعالیت میکنن به دلیل وجود این قانون هست که خب این قانون با در واقع تشکیل ستاد ساماندهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه‌ای که مسئولیت هماهنگی و حسن نظارت بر اجرای مصوبات ستاد و همافزایی و تعامل دستگاه‌ها، این تمام اینها بر عهده این ستاد و دبیرخانه هست. خب یکی از وظایفش اینه که در واقع اگر قرار هست این تسهیلات به عنوان تسهیلات حمایتی به افراد پرداخت بشه، باید به حال اون شرایط احراز بشه. فردی که قرار هست تسهیلات بگیره ابتدا باید مجوز رو بگیره که اون هم فرایندش کاملا هوشمند هست که از طریق درگاه ملی و در واقع لینک و فراخوانی که به سامانه ما هست، فرد با در واقع یک سری اطلاعات هویتیش و انتخاب رشتهش اولین گام رو برمی‌داره، یعنی مجوز رو دریافت می‌کنه. بعد از اون ما قانون و دستورالعمل یک موضوع رو لحاظ کرده، اون هم نظارت‌های پیشینی و پسینی هست و در واقع در طی این نظارت‌های پیشینی ناظرین ادارات تابعه ما، ادارات کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و همچنین ناظرین و کارشناسانی که از دستگاه‌های اجرایی زیربط میرن طرح‌ها رو بازدید می‌کنن، میزان تسهیلات براشون در نظر گرفته میشه.
کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی.
اگه چراغ این کارگاه روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید. فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خون دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شبان، خون دلها خور بگیم، خون دلها خور
la 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 la
یکی از دلایلی که جهش تولید تا کنون به طور کامل محقق نشده این بوده است که مشارکت مردم در این اصل همراه نشده است. اساساً نمیتوان ظرفیت واقعی کشور را بدون استفاده از مهمترین ظرفیت آن که همان مردم هستند آزاد کرد و از این رو آمدن مردم به کارزار تولید باید از همه ابعاد مورد توجه قرار گیرد. طبعاً برای به میدان آوردن بیشینه مردم باید ورود مردم به عرصه تولید را تسهیل کرد که یکی از زمینه‌های پرظرفیت و توانمند بخش مشاغل خانگی و صنایع خرد و کوچک است. بابک شعبان نژاد، پژوهشگر، مدرس و مشاور کسب و کارهای خانگی:
مشکلات صاحبان کسب و کارهای خانگی رو میشه توی چند تا بخش دسته‌بندی کرد. یک سری از این موارد به پیش از راه اندازی کسب و کار برمیگرده که بحث انتخاب یک ایده مناسب برای راه اندازی کسب و کار یکی از اون موانع و مشکلاتی هست که اکثر صاحبان کسب و کارهای خانگی باهاش روبرو هستند. انتخاب یک ایده‌ای که قابلیت تجاری سازی داشته باشه و اون فرد بتونه با راه اندازی یک شغل خانگی محصولی رو تولید بکنه، اهم از کالا یا خدمات، که اون محصول بتونه توی بازار به فروش برسه و منفعت اقتصادی داشته باشه، یکی از موضوعاتی هست که ذهن بسیاری از افرادی که تمایل دارن یک کسب و کار خانگی رو راه اندازی بکنن یا توسعه بدن ذهن اونها رو درگیر خودش کرده. بنابراین انتخاب یک ایده مناسب متناسب با دانش، مهارت، تجربه، علاقمندی و وضعیت بازار میتونه یکی از موانع راه اندازی یک کسب و کار باشه که پرداختن به این موضوع میتونه یک کسب و کار موفق رو رقم بزنه. موضوع بعدی که صاحبان کسب و کارهای خانگی یا متوازیان راه اندازی کسب و کار خانگی باش مواجه هستن، موضوع تأمین سرمایه اولیه است که بسیاری از افراد برای راه اندازی کسب و کارشون با این مشکل روبرو هستن. این رو میشه از چند طریق موضوع تأمین سرمایه رو حل کرد. یکی موضوع بحث استفاده از تسهیلاتی است که مطابق قانون به متقاضیان راه اندازی این کسب و کارها یا متقاضیان توسعه این کسب و کارها پرداخت خواهد شد. موضوع بعدی استفاده از حمایت‌هایی هست که پشتیبان‌ها از صاحبان کسب و کارها انجام میدن. پشتیبان‌ها همونطوری که خدمت شما عرض کردیم میتونن توی موضوع تأمین سرمایه، تو موضوع تأمین مواد اولیه، تأمین ابزار و تجهیزات کسب و کار و بعد موضوع تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات به متقاضیان مستقل کمک بکنن. بحث بعدی موضوع شبکه سازی هست در کسب و کارها. صاحبان مشاغل خانگی از اونجایی که دچار کمبود منابع هستند، اهم از منابع انسانی، مواد اولیه، ابزار و تجهیزات، سرمایه، مکان، اینها بنابراین حجم تولید و درآمدشون پایین خواهد بود و بنابراین خیلی از این کسب و کارها اگه بخوام به تنهایی فعالیت بکنن و به شکل مستقل توجیه اقتصادی نخواهد داشت. فعالیت به شکل یک شبکه کمک خواهد کرد به صاحبان این کسب و کارها که از منفعت اقتصادی بیشتری بهره‌مند بشن و بتونن اون مشکلات و نیازهای مربوط به کسب و کار خودشون رو از طریق شبکه‌ای که ایجاد میکنن برطرف بکنن.
ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن بجنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگ حرفا رو میزد؟ امروز هم جنگ اقتصادیه. مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما است. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید دیگه، یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخرید.
کالاهای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم
من کالاهای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
از دیگر عوامل مؤثر در ورود مردم به میدان تولید، ایجاد جذابیت برای تولید است. تثبیت این باور که تولید کردن سودآور و ریسک تولید قابل تحمل است، در حالی که بسیاری از مردم اساساً چنین باوری ندارند. یکی از مؤلفه‌هایی که در میزان مشارکت مردم در امر تولید می‌تواند اثرگذار باشد، حذف یا کاهش جذابیت عرصه‌های غیر مولد و خصوصاً مخرب است. مثلا تا وقتی که منفعت حوزه‌های دلالی بالا باشد، می تواند جذابیت بیشتری برای مشارکت داشته باشد. برای کاهش این جذابیت باید برنامه داشت، مثلا با تعریف مالیات و خصوصا مهار تورم که از عوامل مؤثر در جذابیت حوزه‌های دلالی است، از جذابیت برخی از این حوزه‌ها کاست. لیکن حوزه‌های دیگری خصوصا در حوزه تجارت دیجیتال وجود دارد که به عنوان پدیده‌های جدید دارای پیچیدگی‌های بیشتری هستند.
ذوق، هنر، حال خوب و کسب درآمد. همه با هم عجینند وقتی مهارتی را کسب و شغلی پایدار و با نشاط ایجاد کنیم. در اصطلاح شغل خانگی.
خیلی خواهان داره و خیلی هم لذت بخشه.
کسب و کار خانگی به نظر من بهترین جایگزین برای کسانی هستش که توانایی گرفتن مغازه رو ندارن و تحت پوشش یک پشتیبان شروع به کار میکنن.
این 40 نفر نیرو دوستانی هستن که در واقع با ما به صورت پروژه‌ای کار میکنن و توی روند تولید به ما کمک میکنن که یک بخشی از در واقع میتونم بگم چرخ‌بندی تولیدی ما توی مشاغل خانگی هستن.
خانوم ها در قسمت های طراحی، اتودزنی کار، ظریف کاری ها، ملیل کاری ها، سرهم کاری هاش بیشتر طالب هستن. آقایون بیشتر قسمت های مثلا جوش، اره کاری، سوهان کاری. ما قادر به طراحی و ساخت طرحهایی هستیم که حتی با نمونه های فوق العاده گران قیمت خارجی هم ما میتونیم رقابت کنیم.
حدودا 2 ماه و نیم تا 3 ماه میتونه یک شخصی که تا حالا با چوب کار نکرده طبق متدی که داریم صفر تا سبه کار رو یاد بگیره و بتونه کسب درآمد بکنه.
یه فرد میتونه 3 تا 4 ماه در منزلش یا با رفت آمد به کارگاه و اون صاحب کار یعنی در از پشتیبانش میتونه کار رو به سادگی یاد بگیره.
جهش تولید با مشارکت مردم برای ملتی که مهمترین هدفش از انقلاب عزت و استقلال بوده است، آن هم در برابر دشمنانی که اساساً دشمنیشان بابت همین شعار بوده است و در دشمنی حتی از تحریم غذا و داروی این مردم هم ابا نداشتند، طبعاً باید یک راهبرد اصلی باشد، خصوصاً آنجایی که نیازهای حیاتی کشور را تأمین می‌نماید و از همین رو رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی نیز همین تولید، خصوصاً تولید نیازهای راهبردی کشور به شمار می‌آید. تولید اما موجب رونق اقتصادی و تولید ثروت هم می‌شود که از این حیث می‌تواند برای حل مشکلات اقتصادی خرد و کلان کشور و مردم کارگشا باشد، یعنی می‌تواند در ریشه‌کنی فقر، ایجاد اشتغال، تمهید ازدواج، تسهیل فرزندآوری، تأمین مسکن و غیره مؤثر باشد و کمک به حل این مشکلات به کاهش معضلات اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد، بزهکاری و حتی ایجاد بستر بهتر برای کار فرهنگی نیز کمک نماید. We'll be right back.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور. آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می‌دانید. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آمده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
رادیو اقتصاد، صدای سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد پخشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد پخشه،
خرید قسطی و تختی و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند فراه تهران راست، مهد پخش.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استاندارد هم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردن هم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
ببینیم. حالا میگه من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که دستیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد، گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیا
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چیابا